با عرض سلام، ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. بخش اعظم این یک ساعت به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته و در فرصت کوتاهی که داریم در مورد عکس‌العمل حکومت افغانستان به خاطر هلاکت بیش از 50 غیر نظامی افغان در ولایت هلمند برایتان خواهیم گفت، اما اولتر از همه این برنامه را با مهمترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. جاوید نعیمی با شماست.
نخست سرقت خبرها، رئیس جمهور کرزی تایید کرده که در نتیجه حمله هوایی نیروهای ناتو در ولایت هلمند 52 غیر نظامی افغان کشته شدند. قصر سفید میگوید پخش اسناد محرمانه در مورد افغانستان نگران کننده است. و کانادا و اتحادیه اروپا تحریم های تازه را علیه ایران وضع کردند. مشروع خبرها. حکومت افغانستان تایید کرده است که در نتیجه حمله هوایی نیروهای ناتو در ولایت هلمند که به روز جمعه صورت گرفت، 52 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان با نقل از رئیس جمهور کرزی گفته که این رخداد در جلسه دیروز شورای وزیران افغانستان به شدت تقبیح شد. سیامک هروی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید که غیر نظامیان به قریه ریگی ولسوالی سنگین به خاطر جلوگیری از تلفات در جریان درگیری میان نیروهای ناتو طالبان پناه برده بودند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی از نیروهای ناتو خواسته است تا هر گونه تدابیر ممکن را برای جلوگیری از تلفات و آسیب به غیر نظامیان روی دست گیرند. اما این اتهامات از سوی نیروهای ناتو رد شده و یک مسئول این نیروها نوقت دیروز گفت تحقیقات مشترک با حکومت افغانستان هیچ شواهدی را نیافته که غیر نظامیان در این حمله کشته و یا زخمی شده باشند. جزئیات را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. قصر سفید میگوید پخش اسناد محرمانه از سوی صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس در مورد افغانستان نامها، عملیات، تجهیزات و منابع را که در جنگ نیروهای بین المللی در افغانستان دخیلند افشا کرده است. رابرت گیبس سخنگوی قصر سفید گفته است این پرده برداری می تواند تا ماموریت آنها را در افغانستان صدمه بزند و پخش آن نگران کننده است. وزارت دفاع آمریکا میگوید که تلاش دارد تا دقیقاً ارزیابی کند که پخش این اسناد محرمانه به جنگ افغانستان تا چه حد صدمه رسانده است. در این اسناد درباره گزارش‌های پخش نشده از تلفات غیر نظامیان افغان که در جریان عملیات‌های نظامی کشته شدند و همچنان هدف قرار دادن رهبران طالبان توسط نیروهای خاص آمریکایی به تفصیل معلومات داده شده است. بخش دیگر این اسناد به همکاری رئیس سابق اداره استخبارات پاکستان یا ISI با گروه طالبان که مخالف حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان است اشاره کرده است. برخی پروژه های بازسازی و نوسازی در شهرهای سالنگ راه اندازی شده است. به گفته ای مقامات این پروژه ها با دستور رئیس جمهور کرزی صورت گرفته و هدف از آن جلوگیری از حوادث مرگبار در این شهرها است. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در مورد به رادیو آزادی گفت
جناب رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان هدایت دادن که باید اتاقای سیار جور شود و بعد هدایت دادن که به بار دوم این اتاق قوی کار دوباره پس فعال شود، جای ضد حوادث جور شود که حوادث صورت میگیرد، بعد اتاقای درست شود که جلوگیری از حوادث بکند. 19 جا را تثبیت کردند که به ارزش 255 میلیون افغانی این کار شروع شده.
سالنگ یکی از شهرهایی است که شاهد حوادث مرگبار بوده و در زمستانها رفت آمد در این راهها خالی از خطر دانستن نمی شود. تنها در برفکوچ زمستان گذشته در سالنگ بیش از 180 تن جان داده و تقریبا 200 تن دیگر زخمی شده بودند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اتحادیه اروپا و کانادا به طور جداگانه به وضع تحریم‌های شدیدتر بر ایران اقدام کردند. این تحریم‌ها تجارت خارجی ایران، بانکداری و سکتورهای انرژی این کشور را هدف قرار می‌دهد. تحذیرات تازه از سوی اتحادیه اروپا و کانادا با تدابیر به منظور مانع شدن از معامله با بانک‌های ایران و گام‌های به هدف جلوگیری از سرمایه‌گذاری در بخش نفت و سکتور گاز این کشور به شمول تصفیه نفت به امراه است. اتحادیه اروپا گفته است هدف از اقدام آنها این است تا ایران مجبور شود تا با میز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ایش بازگردد. کاترین هشتن مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در مورد گفت
This package is robust. It's comprehensive.
این بسته تحریم ها قوی هستند، جامع هستند. تمامی موقعیت های کلیدی را به شمول انرژی شامل این تحریم هاست. آنها فراتر از الزام های شورای امنیت بوده، اما عین منطق را دارند. در این میان هیلری کلینتون وزیر خارجه و تیموتی گایتنر وزیر مالیه آمریکا از این تصمیم کانادا و اتحادیه اروپا استقبال کرده و آن را گام های قوی بر علیه ایران خواندند. بدنبال نشر این خبر، علی اصغر سلطانی نماینده خاص ایران در اداره بین المللی انرژی اتمی گفت ایران آماده است به مذاکرات بدون قید شرط روی معامله تبادله مواد سوخت هسته‌ای بازگردد. لوی دریستیز نیروهای آمریکایی به سوی عراق پرواز کرده تا پلان خروج نیروهای این کشور و همچنان تلاش‌ها برای تشکیل حکومت ائتلافی در عراق را مورد ارزیابی قرار دهد. ادمیرال مایک مولن بعد دنبال سفر دو روزه از افغانستان وارد عراق می شود. او در عراق با جلال طالبانی رئیس جمهور، نوری المالکی صدر اعظم، وری اودیورنو قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در آن کشور دیدار کند. در حال حاضر در حدود 77,000 عسکر آمریکایی در عراق مستقرند، اما قرار است تا اول سپتامبر تمامی نیروهای محارب این کشور از عراق خارج شوند. در حدود 50,000 عسکر باقی مانده آمریکایی تا دسامبر سال 2011 میلادی به صورت مکمل از عراق بیرون خواهند شد. در نتیجه دو حمله انتحاری در شهر کربلای عراق 21 تن کشته شدند. انتحار کننده ها بمب‌هایی را که در دو موتر جابجا کرده بودند دیروز در این شهر شیعه‌نشین منفجر کردند. هر دو حمله درست دو روز پیش از سالروز جشن تولد امام مهدی که 12 امام شیعیان جهان به حساب می آید صورت گرفت. انتظار می رود صدها هزار تن در مراسمی که به همین مناسبت در شهرهای کربلا و نجف برگزار می شود شرکت کنند. ایهود بارک وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده که اگر گروه حزب الله لبنان حملات راکتیش بر اسرائیل را متوقف نسازد، اسرائیل به طور مستقیم تأسیسات این گروه را در لبنان هدف حمله قرار خواهد داد. بارک پس از دیدار با وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن در صحبت به طور واضح گفت اسرائیل بیشتر از این حملات حزب الله را تحمل نخواهد کرد. هنگامی که از فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سوال شد که نظرش در این مورد چیست، وای پاسخ داد که اسرائیل حق دفاع از خودش را دارد، اما با گفته او ایالات متحده مذاکرات صلح را نسبت به اجرای حملات راکتی ترجیح می دهد. همزمان با این گزارش های وجود دارد که با وجود محاصره غزه از سوی اسرائیل، فعالین لبنانی در نظر دارند تا کشتی های حامل مواد کمکی را به نوار غزه بفرستند. مردان مسلح در ترکیه دیروز 3 افسر پلیس را در ولایت هاتی این کشور به قتل رساندند. بر اساس گزارش‌ها حمله کننده‌ها که سوار بر یک موتور بودند بالای واسطه پلیس آتش گشودند. تلویزیون NTV گزارش داده که در این حادثه 4 سرباز ترکی کشته شدند، اما خبرگزاری آناتولیا تعداد کشته شده‌های این رویداد را 3 تن گزارش داده است. تا حالا مسئولیت این حادثه را هیچ کس به عهده نگرفته، اما گفته می‌شود که به گمان زیاد شورشیان کرد در عقب این حمله مسلحانه قرار داشتند. در هفته‌های اخیر شورشیان کرد حملاتشان را بر نیروهای امنیتی ترکیه بیشتر ساختند. و پارلمان سربیا از یک پیشنهاد حکومت این کشور به منظور آغاز مذاکرات جدید در سازمان ملل متحد در مورد کوزوو حمایت کرده است. پس از 12 ساعت بحث، پارلمان سربیا این پیشنهاد را با 192 رأی مثبت تایید کرد. از جمله آرا 26 آن مخالف و 2 دیگر آن ممتنع بودند. وکلای پارلمان سربیا پس از فیصله محکمه سازمان ملل متحد در مورد استقلال کوزوو اجلاس فوق‌العاده ای را برگزار کردند. در هفته گذشته محکمه سازمان ملل متحد فیصله کرد که اعلام استقلال کوزوو در سال 2008 میلادی از سربیا قانون بین المللی را نقض نکرده است. 69 کشور به شمول ایالات متحده آمریکا و 22 کشور عضو اتحادیه اروپا تا حالا استقلال کوزوو را به رسمیت شناختند. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیده. تمامی خبرها و گزارش ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
ساعت 9:09 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در بیشتر این یک ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش خواهد شد، اما پیش از نشر این برنامه گزارش در مورد کشتار غیر نظامیان افغان را آماده نشر داریم. رئیس جمهور کرزی میگوید نیروهای ناتو با پرتاب یک راکت باشندگان قریه ای را در ولایت هلمند هدف حمله قرار دادند که در نتیجه 52 غیر نظامی کشته شدند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است در جلسه دیروز شورای وزیران افغانستان رئیس جمهور کرزی و اعضای کابینه وی این حمله را شدیداً تقبیح کردند، اما نیروهای ناتو این ادعا را رد کرده و آن را بی اساس خواندند. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی مشنویم.
یک بار دیگر ادعای دولت افغانستان مبنی بر کشته شدن افراد ملکی و رد آن توسط نیروهای ناتو در گذشته نیست چنین چیز سابقه داشته و تازگی ندارد. زنان و کودکان در میان قربانیان حمله شاملند که به روز جمعه در قریه ریگی ولسوالی سنگین ولایت هلمند رخ داد. رئیس جمهور کرزی با پخش خبرنامه گفته است تحقیقات نشان می‌دهد که این حمله راکتی توسط نیروهای ناتو صورت گرفته که با مرگ 52 غیر نظامی امراه شد. در نشست دیروز شورای وزیران افغانستان این حمله به شدت تقبیح شد و اعضای کابینه این اقدام را مخالف توافق‌های دولت افغانستان و جامعه بین المللی دانستند. در این نشست همچنان وزارت‌های دفاع و داخله و ریاست عمومی امنیت ملی موظف شدند تا با خانواده‌های قربانیان به صورت فوری رسیدگی کنند و بر ریاست جمهوری گزارش بدهند. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای کرزی از طریق تلفن با تعداد از خانواده‌های قربانیان صحبت کرده و از نیروهای ناتو خواسته است تا هر گونه تدابیر ممکن را برای جلوگیری از تلفات و آسیب به غیر نظامیان روی دست گیرند. اما این اتهامات از سوی نیروهای ناتو رد شده است. یک مسئول نیروهای ناتو ناوقت دیروز گفت تحقیقات مشترک با حکومت افغانستان هیچ شواهدی را نیافته که غیر نظامیان در این حمله کشته و یا زخمی شده باشند. گریگ سمیت مسئول روابط نیروهای آیسف گفته است هر گونه گمانه‌زنی در این حال به خاطر وارد شدن تلفات افراد ملکی در قریه ریگی کاملا بی اساس است. با گفته ناتو تحقیقات نشان داده که نیروهای بین المللی در 10 کیلومتری قریه ریگی مورد حمله مخالفین مسلح دولت قرار گرفتند، بنابراین این ادعا حساس ندارد. بر اساس اعلامیه، نیروهای بین المللی پس از حمله مخالفین برای حمله هوایی درخواست کردند و با راکت مواضع شورشیان را هدف قرار دادند. پیش از این مردم منطقه به رادیو آزادی گفته بودند این هلیکوپتر بالای قریه حمله کرد که در آن تعداد از مهاجرین و بیجا شدگان حضور داشتند و در نتیجه زنان، کودکان و مردان هدف قرار گرفتند. دو تن آنها بر رادیو آزادی چنین گفتند:
"گداش پیش از ولش داد کلی ماجرم پول راغلی و مرد هم و اولا دغه بم و کگولی پر واچ چوله په علاقه ور سوال
دغه کلم اجر چې ور وتلی و د مسکلاوه د شاو خامن کړه دغه ز اتره غلی و دغه مش په کورو کې ناست و ز دغه سره تر عالم کشتيان تیم ول چې په خونه نن وسی هغه چې ز د دروازې و تن سرقه کفر او ګرځول د پیور د پچور کې و تو غنجا په وطن کې وکړه دوه مې دلته پر دې شوک.
تلفات افراد ملکی در افغانستان یکی از موارد است که حکومت افغانستان را اخیراً خشمگین ساخته و گفته می شود که این تلفات در زمان قماندانی جنرال استنلی مک‌کریسل در افغانستان کاهش یافته بود.
در گزارش از جاوید نعیمی شنیدید که رئیس جمهور کرزی کشته شدن غیر نظامیان در هلمند در نتیجه عملیات ائتلاف را به شدت محکوم کرده است. تلفات به غیر نظامیان افغان در حال وارد می شود که اخیراً جنرال دیوید پتریوس به حیث قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به کارش آغاز کرد. هرچند جنرال پتریوس وعده کرده که حفظ جان افراد ملکی در افغانستان در اولویت کار وی قرار دارد، اما یک بار دیگر گفته شده که ده ها غیر نظامی افغان در نتیجه عملیات نیروهای تحت رهبری جنرال پتریوس کشته شدند. به باور شماره از کارشناسان افغان، هنگامی که جنرال استنلی مک‌کریسل پیش از جنرال دیوید پتریوس به حیث قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان کار می‌کرد، میزان تلفات افراد ملکی در این کشور تا حد زیاد کاهش یافته بود.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید: کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ساعت 9:14 صبح به وقت کابل هست. حالا مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده نشر است.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
کسی نمی تواند در پشت مردمک چشم شما قرار گیرد و دنیا را آنطور که شما می توانید تجربه کند. زمانی که انتخاب می کنید با زندگی مقابله نمایید، بدانید که همزمان نمی توانید از زندگی لذت ببرید. زندگی در هر زمینه به نهایت غنی و زیباست. آنچه که قابل بازگشت نیست زندگی را شیرین می سازد. و طریق زندگی کنید که امروز روز آخر زندگی شما خواهد بود. هیچ کس نباید به هیچ دلیل پشت به دنیا کند. با سلام گرم، ملیه احراری به سراغتان می آیم با برنامه دیگر مجله آزادی و مطالب و گزارش های متنوعی که شما دوست دارید. در آغاز مجله آزادی، خبرهای فرهنگی را از برشنا نظری می شنوید.
نهمین دور تحقیقات باستانشناسی در ولایت بامیان آغاز شده است. این تحقیقات با وسیله باستانشناسان افغان و فرانسوی تحت نظر باستانشناس معروف افغان پروفسور ترزی را اندازی می شود. آقای ترزی که 8 دور دیگر این تحقیقات را به کمک باستانشناسان فرانسوی در بامیان راه اندازی کرده بود، گفته است که تحقیقات و کاوش های بیشتری در داخل و اطراف معبد شاهی انجام خواهد داد. این معبر 2 سال قبل در جریان تحقیقات باستانشناسی در ولایت بامیان کشف گردیده بود که حالا برخی آثار یافت شده در این محل نیز به ترمیم نیاز دارند. در این حال گزارش های نیز وجود دارد که کار تحکیم کاری بودای کوچک موسوم به شمامه که به کمک اداره علمی فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو ادامه داشت به پایان رسیده است. یک نمایشگاه عکس بیانگر کار و زندگی افغانها در مرکز و ولایت افغانستان در کابل برگزار شده است. در این نمایشگاه ده ها قطع عکس که به وسیله بیشتر از 30 جوان عکاس گرفته شده به نمایش گذاشته شده است. فهیم دشتی رئیس مرکز فرهنگی آینه در مورد این نمایشگاه چنین گفت:
68 قطع عکس است، سایزهای مختلف، تقریبا از هر عکاس 2 قطع عکس و در کنارش یک کتاب عکاسی یا آلبوم عکاسی از عکسای عکاسای تازه یا عکاسای جوان تهیه شده که عکسای از کابل را شامل میشه، جلال آباد، هرات و مزار شریف. هزینه های مالی کورس آموزشی را بعد برگزاری نمایشگاه را و چاپ آلبوم های عکس را سفارت کانادا تامین کرده.
هزینه راه اندازی این نمایشگاه و همچنان چاپ عکس های آن در یک کلکسیون از سوی سفارت کانادا در افغانستان پرداخته شده است. قرار است این نمایشگاه برای یک ماه بروی علاقمندان در باغ تاریخی بابر باز باشد و بعداً این عکس ها در ولایات نیز به نمایش گذاشته خواهند شد. جوانان افغان در ولایت باستانی بامیان با روشن کردن چراغ‌های ویژه بالای تمثال بودا از کنفرانس بین‌المللی کابل حمایت کردند. این برنامه به طور رضاکارانه از سوی شماری از جوانان راه‌اندازی شده بود و در آن از چراغ‌ها کلمه صلح نوشته شده بود که در شب برگزاری کنفرانس بین‌المللی کابل روشن شد و باشندگان بامیان نیز به تماشای آن نشستند. چراغ‌های آویخته بر تنه تخریب شده بودا به وسیله جنراتورها روشن شده بود. اشتراک کننده ها گفتند که آنان با این کار خود خواستند تا اشتراک کننده های خارجی کنفرانس بین المللی کابل را که عمدتاً کشورهای بزرگ جهان بودند ترغیب کنند تا تلاش های صلح را در این کشور بیشتر حمایت نمایند. وزیر خارجه پولند در سفر به ولایت غزنی وعده داده است که کشورش برای تقویت روند بازسازی در این ولایت به خصوص بناهای تاریخی در غزنی کمک‌های بیشتر فراهم خواهد کرد. سیکیروسکی وزیر خارجه پولند که به هدف اشتراک در کنفرانس بین‌المللی کابل به افغانستان سفر کرده بود، در دیدار با موسی خان اکبرزاده والی غزنی گفت که کشورش از برنامه‌های توسعه‌ای در غزنی حمایت می‌کند و سربازان پولندی که در این ولایت مستقر هستند نیز تلاش می‌کنند تا امنیت بهتری در این ولایت تامین شود. پولند در گذشته نیز به برنامه‌های بازسازی بناهای تاریخی در غزنی کمک کرده و انتظار می‌رود تلاش‌های را نیز حمایت کند که به هدف آماده سازی این ولایت به عنوان پایتخت تمدن جهان اسلام راه اندازی شده است. و خبر آخر این که قرارداد اعمار مدرسه بزرگ پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی میان وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان و وزیر خارجه ترکیه در کابل به امضا رسید. بر اساس این موافقت نامه ترکیه در نظر دارد تا مدرسه بهاءالدین را در شهر مزار شریف زادگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی اعمار کند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که مدرسه بهاءالدین شامل مرکز مولانا شناسی، کتابخانه بزرگ و سالن مطالعه خواهد بود. بهاءالدین ولد یکی از بزرگان علم و معرفت در منطقه بود که با عنوان سرمایه علمی و فرهنگی منطقه نیز شناخته می شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
دور نوم حفاری های باستانشناسی در ولایت بامیان آغاز شد. در رأس گروه کاوشگر از مریالای ترزی قرار دارد. آقای ترزی با گروه باستانشناسان فرانسوی و افغان همه سال هر تابستان به بامیان سفر می کند. درباره محل و هدف حفاری های امسال در گزارش علی عرفان از آقای ترزی می شنویم.
معبد بزرگی که معبد شاهی ما رو اسم ماندیم که به حد فاصل بودای بزرگ و بودای خرد است. در اونجا از دو سال بیترد ما حفاری کرده ما امسال هدیه زیاد کاوشان اونجا صورت میگیره که وسط اصلی این معبد بزرگ مشخص شد و آثار که کش کردیم سالهای گذشته ما باید ترمیم کنیم و در معرض نمایش قرار بگیریم.
در این معبد شاهی یکی از آثاری که امسال قرار است ترمیم شود استوپه است که در سطح کشورهای منطقه مانند ندارد. پروفسور ترزی در این زمینه میگوید
در بین از یک استوپی مدوری کشف کرده که شما سال گذشته دیدین منحصر به فرد است، از گل است، گلی که به رنگ سرخ شده که البته در روی زو البته رنگ سرخ ملمی طلا نصب بوده مگو و از بین رفته. اهمیت از یک نقطه نظری چیست؟ خود طرز ساختمانش که اولین بار است که یک استوپی مدور بر روی زو ستونهای چسبیده به دیوار کشف شده که نزید از اون در هندوستان در پاکستان در افغانستان.
طبق منابع کهن تاریخی یک احتمال وجود دارد که مجسمه 300 متری بودای خوابیده در همین معبد شاهی باشد. هدف اصلی پروفسور ترزی کشف همین تندیس خوابیده بوداست.
هر سال برای شما وعده میتیم و بدبختانه تالی ما بندازی نرسید که ما بودا را کش کنیم. بازم اکادمی صاحب باش حتما پیدا خواهد شد اگر باش. حالا هر سال شما را گفتیم 50%. بله.
این نهمین سال است که پروفسور طرزی هر تابستان به بامیان می آید و کاوشگری های باستانشناسی را در رأس گروه باستانشناسان افغان فرانسه انجام می دهد. پروفسور طرزی در مدت این 9 سال آثار متعدد تاریخی را در بامیان کشف کرده است. از جمله این آثار را که در سالهای گذشته کشف کرده و امسال تصمیم دارد که آن را ترمیم کند، مجسمه 15 متری بودای خوابیده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
گزارشی بود در رابطه با نهمین دوره حفاری‌های باستانشناسی در ولایت بامیان. و اما مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ در ولایت فاریاب میگویند 4 اثر باستانی را با کمک نیروهای امنیتی از چنگ قاچاقبران به دست آوردند. رئیس اداره فرهنگ فاریاب میگوید کاوش‌های غیرقانونی همچنان در فاریاب ادامه دارد و آنان جلو این دستبردها را گرفته نمی‌توانند. گزارش خبرنگار رادیو آزادی با صدای شارزا منشیزاده، رئیس اداره فرهنگ فاریاب آغاز می شود.
خوشبختانه این روزمون تو که می بینین 4 قلم آثار باستانی است که شامل 2 کاسه و یک تعداد موره و یک پیشخواب است. فکر می کنم در دوره های بعد از اسلام ممکن ارتباط داشته باشه و بعد از اینکه افراد مسلکی ما ویره تحقیق بکنن معلوم خواهد شد که با کدام دوره. به هر حال آثار باستانی است که به ما تسلیم داده شد، ما ایره در مرکز خود انتقال می دیم و از اونها طالب هدایت می شیم.
آقای منشیزاده چنان میگوید هرچند کاوش ها در ساحات باستانی فاریاب به اثر توجه و همکاری نیروهای امنیتی نسبتا کاهش یافته، اما این کار در برخی از نقاط فاریاب به گونه پنهانی هنوز هم ادامه دارد.
ولی قبلا نگرانی ها بسیار فراوان بود، قماندان های غیر مسئول و افراد غیر مسئول کاوش های میکردند که در اواخر از اثر تلاش های پیگیر و همکاری های پیگیر ارگان های کشفی و مقام ولایت کاوش ها کم شده، ولی هنوز هم جسته و گریخته در بعضی جای ها به صورت غیر رسمی کاوش های صورت میگیره که اینجا ما دسترسی نداریم و نمیتونیم جلوگیری بکنیم.
در همین حال نجیب الله اسلمی، مدیر عمومی مبارزه با جرایم جنایی فاریاب، با تایید این خبر میگوید که آثار به دست آمده رسما به ریاست اطلاعات و فرهنگ تحویل داده شده است.
2 نفر به سواری، یک آدم موتورسیکل که یک بایک پیششان بوده، زمانی که از کمربند عبوری شهر میمنه میخواستن عبور بکنن، توسط پلیس مبارزه با جرایم جنایی توقف داده میشه. این بازرسی و تلاشی از مابین بایک اینا 2 کاسک و 1 بشقاب متعداد موره که البته آثار باستانی به شمار می رود از نزد امی افراد به دست آمده و همزمان پلیس را انتقال می کنه به مدیریت مبارزه با جرایم جنایی که شما عملا مضمون قضیه را دیدین و موضوع تحت بررسی پلیس قرار دارد.
مدیر عمومی مبارزه با جرایم جنایی همچنان می گوید قبل بر این نیز چند مورد آثار تاریخی و باستانی توسط پرسنل این مدیریت کشف و سپس به ریاست اطلاعات فرهنگ فاریاب تحویل گردیده است.
در طول اضافه در از 1 سال این 3مین واقعه است که آثار باستانی از شهر میمنه از ولایت فاریاب اینا به شکل غیر مسلکی یا آثار توسط افراد قاچاقچی آثار باستانی میخواستن که انتقالش بکنن که خوشبختانه 3مین دستاورد است که در طول 1 سال به دست پلیس میه و به اطلاعات فرهنگ رسیده داده میشه.
به گفته مسئولان ریاست اطلاعات فرهنگ فاریاب، یکی از عمده مشکلات آنها نبوده جای مناسب جهت حفظ و نگهداری آثار باستانی بوده که آثار به دست آمده به صورت غیر فنی و مسلکی در نزد آنها همکنون نگهداری می شود. آنها تقاضا دارند که به منظور نگهداری سالم آثار باستانی باید یک ساختمان و یا سالون در جنب این ریاست اعمار شود تا آنها بتوانند آثار و اشیای تاریخی به دست آمده را در آن نگهداری نمایند.
چشمهایم قفلهای بستن سهمی چشمان بستم از تماشای جهان مال شما لیکن چی را که عمر من نشستم تماشایش جز مهربانی چیز دیگر نیست چیز دیگر نیست بمانم خدایا، دل دارم که سرشار است از
نمی‌بینم اگر خندیدن تو به گوشم می‌رسد نالیدن تان، شما گاه به حال من ببینید اگر من عاجزم از دیدن تو.
چشم‌هایم قفل‌های بستم، سهمی چشمان بستم از تماشای جهان مال شما را، لیکن چرا که عمر من نشستم در تماشایش جز مهربانی چیز دیگر نیست، چیز دیگر نیست.
چشمهایم قفل‌های بسته ام، سهم این چشمان بسته از تماشای جهان مال شما با، لیک آنچی را که عمر من نشستم در تماشایش جز مهربانی چیز دیگر نیست.
معنی عشق چیست؟ عشق از زبان اطفال. گروهی از کارشناسان در یک تحقیق این سوال را از اطفال پرسیدند و پاسخ‌ها خیلی عمیق‌تر و متفکرانه‌تر از آن بود که تصور شود. بیلی 4 ساله میگوید وقتی کسی شما را دوست دارد، نامتان را متفاوت از دیگران ادا می‌کند. وقتی او شما را صدا می‌زند، احساس می‌کنید نامتان از جای مطمئنی به زبان آورده می‌شود. زیکای 8 ساله میگوید مادر کلان من از وقتی که به بیماری آرتروز گرفتار شده است و نمیتواند خم شود و ناخونهای خود را رنگ ناخون بزند، پدر کلانم همیشه این کار را برایش انجام میدهد. کریستن 6 ساله میگوید عشق وقتی که شما برای غذا خوردن بیرون می روید و بیشتر چپس خودتان را به دوستتان می دید بدون این که از وای انتظار داشته باشید که کمی از غذای خودش را به شما بدهد. دنی 7 ساله می گوید عشق یعنی وقتی که مادر من برای پدرم کافی درست می کند و قبل از این که به پدر بدهد آن را امتحان می کند تا مطمئن شود که طعمش خوب است. تری 4 ساله می گوید عشق چیزیست که لبخند را وقتی که خسته هستی بر لبانت می آورد. نیکای 7 ساله میگوید اگر میخوای دوست داشتن را بهتر یاد بگیری، باید دوستی را با کسی که بیشتر از همه ازش متنفر هستی شروع کنی. کلاره 6 ساله میگوید مادرم مرا بیشتر از هر کس دیگر دوست دارد، زیرا هیچ کس دیگر شبها صورتم را نمی بوسد تا خوابم ببرد. کارول 7 ساله می گوید وقت شما کسی را دوست دارید، موقع حرکت از میجه هایتان ستاره های کوچک خارج می شوند. و بالاخره در این تحقیق و رقابت که هدف آن پیدا کردن مسئول ترین طفل بود، پسر کوچک 4 ساله برنده شد. همسایه دیوار به دیوار این طفل یک مرد مسن بود که به تازگی همسر خود را از دست داده بود. طفل 4 ساله وقتی پیرمرد را تنها در حال گریه کردن دیده بود، به حولی خانه پیرمرد می رود، پیرمرد را در آغوش می گیرد و همانجا برای لحظات در بغل پیرمرد می ماند. وقتی مادرش ازش پرسان می کند که چی کار کردی، می گوید هیچ، من فقط کمکش کردم تا راحت تر گریه کند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
فرهنگ پخش معلومات در زمینه مصرف در همه زمینه ها مثل مصرف آب، انرژی، غذا و دوا در حقیقت یک وظیفه همگانی است. اگر آب سرمایه است و در مصرف آن باید صرفه‌جویی شود، اگر منابع انرژی محدود و متعلق به نسل‌های آینده است و باید متعهدانه در قبال مصرف آن دقت کرد، انسان‌ها نیز ارزشمندترین ودیعه الهی و نیروی کار و تفکر هستند. آره، این نیروهای انسانی هستند که جامعه را می‌سازند و یا جامعه بیمار و ضعیف را تشکیل می‌دهند. مأموریتی که منابع سی دارند این است که این نیروهای انسانی را از دوران جنینی تا سالمندی مراقبت کنند و برای افزایش طول عمر و توانمندی آن چی از نظر جسمی و چی از نظر روحی تلاش کنند. اما باید توجه کنیم که چه عوامل سلامت انسانها را در معرض خطر قرار می دهد؟ از ابتدای ترین لحظه زندگی، غذا و مواد غذایی برای رشد سلولهای جنین و برای رشد و تکامل مغز ضروری است و این نیاز تا آخرین لحظه زندگی هم ادامه دارد. غذا مخصوصا مواد موجود در آن از یک سو و میزان نیاز انسان از سوی دیگر نقش حیاتی در سلامت انسان و جامعه دارد و از این رو کمبودهای غذایی می تواند بیماری های زیادی را بر جامعه تحمیل کند و مصرف دوا را در جامعه افزایش دهد. مثلا کمبود آهن، جست و ویتامین ای می تواند منجر به بیماری های مثل کمخونی، کمکاری غده تایروید و بیماری های جلدی شود. به خصوص مورد اول، کمخونی ناشی از فقر آهن از موارد شایع و به خصوص کودکان و زنان است و غالبا در زمان مراجعه بیمار در مرحله قرار دارد که دیگر مواد غذایی کمبود وجودش را پوره نمی تواند و او ناگزیر است به دوا رجوع کند. پرخوری نیز بیماری های زیادی را موجب می شود. بنابراین توجه به فرهنگ صحیح مصرف غذا می تواند صرفه‌جویی های بسیار زیادی را از نظر کاهش بیماری و مصرف دوا داشته باشد. چاقی نشانه از مصرف بیش از اندازه انرژی است و می تواند خطر مبتلا شدن به بیماری های مانند فشار خون، دیابت و بیماری های قلبی و عروقی را 3 برابر افزایش دهد. ما همه در سالهای اخیر شاهد بلند رفتن آمار مرگ و میر در اثر بیماری های قلبی و عروقی و عوارض ناشی از این بیماری ها هستیم. در این میان می توان به نقش پیشگیری کننده محصولات دریایی مخصوصا ماهی اشاره کرد که در تامین چربی مفید برای بدن نقش محافظتی در برابر بیماری های قلبی و عروقی را دارد. از طرف دیگر کمبودهای مواد غذایی و سوء تغذیه ناشی از فقر خود پیامدهای ناگواری دارد. هرچی این کمبودها به حول تولد نزدیک شود، عوارض آن زیانبارتر و گاهی عواقب آن غیر قابل جبران می شود. بنابراین یکی از بزرگترین و خطیرترین وظایف ما فرهنگ سازی است. برای این امر حیاتی رسانه های گروهی به خصوص رادیو و تلویزیون رسالت مهمی دارند. اگر می شنوید که سوی تغذیه کودکان یکی از مشکلات سی است، باید در هر کجا هستیم در ترویج تغذیه با شیر مادر، آموزش مادران برای استفاده به موقع از مکمل‌های دارویی کودکان همت بگماریم. مصرف کم شیر و لبنیات که مهمترین منبع تامین کلسیم مورد نیاز بدن است، یکی از مهمترین دلایل کمبود کلسیم و پوکی استخوان است که با افزایش میزان آگاهی ها برای تغذیه مردم، ترویج فرهنگ مصرف شیر، فراورده های آن و محدود کردن نوشابه های گازدار را که باعث مختل کردن جذب کلسیم در استخوان می شود و پوکی استخوان و شکستگی های خود به خود استخوانی را به بار می آورد. برای فرهنگسازی نیاز به پشتیبانی رسانه ها داریم. باید به این نکته مهم توجه کنیم. تا زمانی که ما در نشر اطلاعات کوتاهی میکنیم، یاران و همدلان برای پخش این اطلاعات پیدا نخواهیم کرد. با گسترش فرهنگ مصرف صحیح غذا و دوا، جان انسانهای بسیاری را میتوانیم از مرگ نجات دهیم و جان بسیاری دیگری را از مبتلا شدن به بیماری رهایی بخشیم. اگر هدف ما مصرف منطقی دواهاست، باید به تمام مراحل پیشگیری از بیماری های موجود در جامعه بیندشیم و وقت و همت خود را صرف تشویق مردم به رعایت نکات کنیم که آنها را از مبتلا شدن به بیماری و روبرو شدن با حوادث برحذر دارد. بخصوص که بیماری های غیر ساری که دوره مصرف طولانی مدت دوا را دارند رو به گسترش می باشند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
خاقانی شروانی از قصیده سرایان طراز اول ادبیات کلاسیک زبان فارسی دری است. هرچند مدح، مرثیه و هجو و مضامین اصلی قصاید او را می سازند، اما غزلیات او پر است از صناعات زیبای شیری و کلام نغز که خاقانی را نه تنها در رده شاعران بزرگ دوران زندگانیش که یکی از سخنوران تأثیر گذار بر شعرهای ما بعدش هم می سازد. در این برنامه درنگ بر احوال و آثار وی می کنیم. در آغاز غزلی از خاقانی تقدیم می شود. آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو آورد و پیامت نرسانید. یا تو بدم صبح سلامی نسپردی، یا صبح دم از رشک سلامت نرسانید. من نامه نوشتم و کبوتر بسپردم، چی سود که بختم سوی بامت نرسانید. بر باد سپردم دل و جان تا به تو آرد، زین هر دو ندانم که کدامت نرسانید. عمریست که چون خاک جگر تشنه عشقم، و یام به من جرعه جامت نرسانید. خاقانی از این تاله خود کام چی جویی، کوچاشنی کام به کامت نرسانید. نایافتن کام دلت کام دل توست، پس شکر کن از عشق که کامت نرسانید. خاقانی شروانی در سال 520 هجری قمری در شروان از مناطق آسیای مرکزی به دنیا آمد. وی پدرش را در نوجوانی از دست داد و کاکایش کافیودین که مرد با درایت بود تربیت او را بر عهده گرفت و زحمات زیادی در این راه کشید. با مرگ کاکایش خاقانی به غم اندر شد، اما کم بعد با یکی از بزرگان ادب به نام ابوالعلای گنجوی مصادف شد که زندگی او را تغییر داد. گنجوی او را به دربار شروانشاه برد و بر وی تخلص خاقانی گذاشت و دختر خیش به زنی وی داد. خاقانی در دربار در تجمل و جلال میزیست، گویند که به کبر و نخوت اندر شد و از این بابت روابط استادش گنجوی با وی تیره شد و همدیگر را هجو کردند. خاقانی در مدح شاهان و خصوصا شاه شروان قصاید زیاد سرود. وی در دربار قدر و منزلت زیادی داشت، اما گفته می شود پس از این که به مدائن و بغداد و سفر حج رفت، بنابر دلایل نامعلوم میان او و شروانشاه تیرگی افتاد و خاقانی مدت را در زندان گذراند. پس از رهایی از زندان باز به سفر حج رفت. پس از بازگشت پسر جوان و همسرش را از دست داد. این وقایع شاعر حساس را آزرد و غم و اندوهش را در قصایدش بازتاب داد. در قصیده‌ای که تقدیم می شود، شمعی از احساس آمیخته به یأس و اندوه او نمایش داده می شود. عافیت را نشان نمی یابم و از بلاها امان نمی یابم، می پرم مرغوار گرد جهان، هیچ جا آشیان نمی یابم، دل گم گشته را همی جویم، سالها شد نشان نمییابم. خارش افکندمی به خاک چی سود، راه بر آسمان نمییابم. دولت اندر هنر بسی جستم، هر دو در یک مکان نمییابم. گویی آب و آتشند این دو، که به هم صلحشان نمییابم. بخت اگر آسمانی است، چرا بر خودش پاسبان نمییابم؟ بهر نوزادگان خاطر خیش، بخت را دایگان نمییابم. خان جان ساختن چی سود، که من به سرا میهمان نمییابم. زاغ حرص و همای همت را، ریزه و استخوان نمییابم. خیشتن خار کردم چو مور، چی توان کرد نان نمییابم. یک جهان آدمی همی بینم، مردمی در میان نمییابم. دشمنان دست کین برآوردند، دوست مهربان نمییابم. هم به دشمن درون گریزم از آنک، یاری از دوستان نمییابم. همه فرعون و گرگ پیشه شدند، من عصا و شبان نمییابم. خاقانی از بزرگترین قصیده سرایان است. هرچند بیشتر اشعار او متهم به دشواری و فخر فروشی است، اما محققان ادبی معتقدند که دشواری اشعار او بیشتر از بابت اوصاف و استعارات و کنایات است که قبلا وجود نداشته و او آنها را به کار برده است. خاقانی در شعر از صنایع غزنوی طبیعت می کرد و حافظ و سعدی پس آنها از وی اثر پذیرفتند. شعر خاقانی به دلیل استفاده از واژه‌های عربی و اینکه وی اطلاعات زیادی در علوم زمان خود داشت و آن را در اشعارش به کار می‌برد، کمی دشوار می‌نماید. اما شعرهای نغز هم دارد که ساده‌اند و حال و احوال و حول و ماحول زندگانی او را نشان می‌دهند. اهل بر روی زمین جستیم نیست، عشق را یک نازنین جستیم نیست. زین سپس بر آسمان جویم اهل، زان که بر روی زمین جستیم نیست. برنشین ای عمر و منشین ای امید، کاشنای همنشین جستیم نیست. گفتی از گیتی وفا جویم بجوی، کس تو او ما همین جستیم نیست. بر کمینگاه فلک بودیم دیر، شیر مرد در کمین جستیم نیست. هست در گیتی سلیمان صد هزار، یک سلیمان را نگین جستیم نیست. ترک خاقانی بسی گفتیم لیک، مثل او سهرافرین جستیم نیست. در خراسان نیست مانندش چنانک، در عراقش هم قرین جستیم نیست. خاقانی دیوان دارد مشتمل بر قصاید، قطعات، غزلها و رباعیات. مثنوی تحفه العراقین او که در واقع سفرنامه او به مکه و عراق عرب و عجم است، از جمله آثار عمده دیگر اوست. قصیده ترسایه و حبسیات او نیز مشهورند. خاقانی هرچند مدح شاهان می گفت، اما مرد بلند همت هم بود، چنانچه بیشتر امور دیوانی از جانب شروانشا را که به وی پیشنهاد می شد رد می کرد و به شاعری خود متحد می ماند. خاقانی در اشعارش از نامردمی ها، کجروی ها و حسادت دوستان، جور دنیا و غم و اندوه می نالد. قسمت عمده از غزلیاتش هم عاشقانه اند. در اینجا چند ربایی از خاقانی تقدیم می شود که هر کدام نشان دهنده یک بعد از افکار و احساسات او بوده می تواند. ای دوست غم تو سر به سر سوخت مرا، چون شمع به بزم درد افروخت مرا. من گریه و سوز دل نمی دانستم، استاد تغافل تو آموخت مرا. در غصه مرا جمله جوانی بگذشت، ایام به غم چنان که دانی بگذشت. در مرگ خواص زندگانی بگذشت، عمرم همه در مرسی خانی بگذشت. در پیش رخ تو ماه را تاب کجاست، عشاق تو را بدیده در خواب کجاست. خورشید ز غیرتت چنین میگوید، که ز آتش تو بسوختم آب کجاست. هیچ است وجود زندگانی هم هیچ، وین خانه و فرش باستانی هم هیچ. از نسیه و نقد زندگانی همرا، سرمایه جوانی است جوانی هم هیچ. خواهی که شود دل تو چون آینه، ده چیز برون کن از میان سینه. حرص و دغل و بخل و حرام و غیبت، بغض و حسد و کبر و ریا و کینه. خاقانی شروانی در سال 595 هجری درگذشت و در تبریز دفن شد. خاقانی نه تنها شاعر بزرگ عصر خود، بلکه شاعر فرازمند تمام آثار می باشد. شعر او تحول است در مضمون و فن که هیچ کسی از آن نمی تواند انکار کند. خاقانی با شاعران چون رشید الدین وطواد و نظامی گنجوی مکاتبه داشته است. نظامی بود که پس از وفات خاقانی در رسای او سرود: همه گفتم که خاقانی دریغا گوی من باشد، دریغا من شدم آخر دریغا گوی خاقانی.
آمد نفس صبح، سلامت نرسانی. آمد
دامیت نرسانی زیر هر دو ندانم که کدام یاد